سيدنا بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. دیشب به سنبارک سن دین در سوره مبارکه یونس که خداوند سبحان فرمود علا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قاعده آن است که آگاه باشید اولیاء خدا بر ایشان نه خوفیست و نه حزنیست. به سنبارک شریف سن دین که ولایت در لغت به معنای زدودن حائل و حجاب بین دو چیز است. هنگامی که اون حائلی که غیر از این دو شیء است بین دو شیء فاصله ایجاد می کند برداشته می شود، این دو ولایت در لغت می گویند. هنگامی که حائل برداشته شد از نتایج برداشتن فاصله و حجاب ولی و نزدیکی و قرب است، لذا ولایت رو به معنای قرب معنا می کند. هنگامی که حجاب برداشته می شود و بین این دو سر چیزی بیگانه نمی ماند، هر کدام از این دو با اون دیگری نزدیک است ولی است. این ولی آن است و اون ولی این است. بازگو شد که بین انسان و خداوند سبحان میتواند خیلی از امور و پاره از مسائل حجاب و فاصله باشد. گاه ممکن است امیان و خواسته ها و آرزوها است که بین ما و خداوند سبحان حجاب و فاصله باید ایجاد میکند. گاه ممکن است نعمت هایی که خداوند سبحان به انسان ها می دهد اینها حائل و حجاب و فاصله بین ما و خدا می شود. به نعمت متوجه می شود اما ولی نعمت را نمی بینی و غافل از اون هستی. اگر این نعمت نمی بود حجاب شاید نبود، اما با این نعمت حجاب برای ما جمال گاه ممکن است حجاب باشد. گاه علم می تواند حجاب بین انسان و خدا باشد. داریم در بعض از روایات و مضامین مخصوصا در اون دعای بسیار بسیار زیبا و نورانی که از فرازهای شعبانی است که خداوند سبحان برها بر زبان وجود مقدس سید ساجدین جاری کرده است که بحمدالله اخیرا توجه بیشتری هم به این مناجات عمیق می شود. الهی حبلی کما لدین لطاف لک سید ساجدین چهی می گوید راه در سهرهای رمضان. این رو در شبهای رمضان از زبان حضرت امام رحمت الله علیه در رمضان رادیو میگذاشت، هر شب میگذاشت. الهی حبلی کمال بین قطاع الک و انر ابصار قلوبنا و بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن الالمه. خدایا آنچنان توجهی به من عنایت کن نسبت به حضرت تو. حبلی کمال بین قطاع الک که نهایت بریدن و جدا شدن از دیگران و توجه به تو را داشته باشم، تا اونجا که خدا را به من نورانیتی بده که من بتوانم، بصیرتی بده که من بتوانم حجابهایی که بین من و تو وجود دارد ولو از نور است این حجابها را بردارم. گاه نور حجاب می شود، از مصادیق نور علم است. گاه علم حجاب کس می شود. انسان عالم علم گاه او را اونچنان وادار می کند به غرور، معجب به علم خود می شود که بین او و خدا این نعمت حجاب و حائل می شود. و همین گونه قیاس و فرمایید، گاه ممکن است فرزند باشد، گاه ممکن است اموال باشد. اینها ولا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم، از این مثالی در قرآن فراوان داریم. ولایت آن است که اینها برداشته می شود. هنگامی که اینها برداشته شد خداوند ولی این طرف می شود که عبد است. عبد ولی خدا می شود. اگر خدا را ولی این انسان میگوییم، یعنی خداوند سبحان یلی امره، امور این انسانی که دیگه بین خودش به خدا بیگانه ای نگذاشته است به عهده میگیرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از اون طرف اون انسان ولی الرب میشود، یعنی که یعنی یلی اطاعت الرب، اون نزدیکترین کس به اطاعت، نزدیکترین کس به فرمانپذیری از خداوند سبحان میگردد. اون میشه ولی الله، خداوند ولی او میشود. میشد عزیزان مهربانی از دو سر می گر از یک سر نماید در دو سر می. این محبت دو سویه مقام ولایت الهی را تشکیل می دهد. جمع ولی اولیاء الا ان اولیاء الله، بدانید اون کسانی که به این قرب به خداوند سبحان می رسند اونان که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بازگو کردیم اون نگرانی که ما نسبت به آینده داریم خوف است، از گذشته اون چه میکشیم و تأمل داریم در اون حزن است. اساسا خود کلمه حزن اون غم متراکم را میگویند، از ماده حزن و لعرض میآید، اون زمینی که خیلی فرو رفته و به اصطلاح گنیز محصول از او زهر تخم بر خاک هفتاد تخم، اون را حزن و لعرض میگویند. اون غمهای روی هم آمده، اون تأملات شدید روی هم آمده را حزن میگویند، چه از گذشته باشد. ایشب اشاره کردم هر کدام ما اگر نگاه کنید هر لحظه یه نگرانی ها نسبت به آینده داریم، یه خوف ها نسبت به آینده داریم و یه غم های نسبت به گذشته داریم. اون حزن است. اون اگر از زاویه مادی این قضیه رو نگاه کنیم، یعنی خوف و حزن مادی را بنگریم، الا ان اولیاء الله، این بسیار روشن است. اون کسی که به مقام قرب خدا میرسد اون نه خوف دارد نه حزن دارد. چرا؟ چون اینجوری است. چه کسی خوف و حزن دارد؟ منی که احساس میکنم فردا آیا موفق میشم، این موقعیت رو به دست میارم یا نمیارم، آیا این سرمایه من سود لازم رو میدهد یا نمیدهد، آیا کاستی در اون خواهد بود یا فزونی، من غم دارم. منی که در گذشته احساس میکنم اگر این معامله رو میکردم یقینا به نفع من بود، چه خسارتی کردم، اگر اون ملک رو نمیفروختم الان این دو نفش بود، سه نفش بود، چی بود، چطور بود، این حساب ها میکنم، تمام رو بر دوش خود حس میکنم. اما ولی خدا چیست؟ اون کسیست که این اعتقاد را دارد، به جایی رسیده است که بین او و خدا حجاب نیست، یعنی عبد است. و از نشانه های بارز عبودیت دو سه مرتبه حدیث عنوان بصری رو منظر مبارک عزیزان بازگو کردن. این پیرمرد 94 ساله شاگرد انس بن مالک عمری رو در محضر این به اصطلاح یکی از رهبران فرق چهارگانه اهل سنت گذرانده است و یه مرتبه به خود می آید، متوجه مقام شامت وجود مقدس امام صادق می گردد. اومد در خانه امام رو کوبید، هنگامی که خواست اذن ملاقات از امام بگیرد، امام فرمودند به شاگردشون بگو پیشکار خونده بگو برمد همونجا که بوده است. احساس کرد بیمهری بود، شد اومد وارد شد بر روضه نبوی، نبی مکرم، نمازی خواند، عرض ارادتی کرد، یا رسول الله دل فرزندت رو به من نرم کن. اونگاه گذشت فردای اون روز، اومد وارد امام صادق شد، در زد، امام فرمود بگو بیا داخل. دانست که اون توسط دیروز کار خودش کرده است. اومد خدمت امام صادق نشست و بعد خواندن چیست اسم چیست، اسمشو گفت و عبدالله است اسم من. امام فرمود صفت کلمه، خدا تو را بر این عبدالله بودن ثابت بدارد، نکنه این روز عبدالله باشی فردا عبدالله نباشی. صفت کلمه، خدا تو را بر عبودیت هیچ ثابت بدارد. در دلش گفت اگر من هیچ استفاده از امام نکنم همین یک دعای او برای من کفایت میکند که من دعا کرد. اونگاه خب گفتگو مفصل است، زمان این حدیث رو کامل خدمت عزیزان خواندیم. یه جملهش مرادمه، وقتی امام حقیقت عبودیت را به عنوان بصری خواستن بازگو کنن، این بود یه جمله، الله یرى العبد فیما خوله الله ملكا لنفسه، الله یرى العبد، نمیبیند عبد وقتی که متکامل و مستقرق در عبودیت میگردد برای خویش ملکی نمیبیند در آنچه خدا به او نعمت داده است. ملک را ملک خدا میبیند، یزعه الله حیث و یشا، هر آنجا که خدا بخواهد قرار میدهد سلب میکند یا ایجاب میکند. این انسان، این ولی خدا که به مقام عبودیت رسیده است، فکر این نیست که فردا میآید یا نمیآید، اون که بر دیروز از دست دادن چگونه میشود، همان که اشاره شد تکهی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، نه حزن این دارد که فردا چه از دست میدهند، نه غم اون دارد که دیروز چه از دست دادن. این انسان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از بعد مادی ای استرس نداره، از بعد مادی این سکه نمی کند به خاطر اینکه خبر بهش میدن اینطور شد یا اونطور شد بخوابد در بهشت رضا، این مصائب ندارد، این یه آرامش درونی از این باب دارد. از بعد معنوی نیست از یه روشن است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، انگامی که پشت سرش نگاه میکنن و اگر خطایی در گذشته میبیند فکر میکند که ان الله هو التواب، خداوند سبحان خود وعده داده است که اگر بنده ای از سر حقیقت به سوی او بازگردد خداوند سبحان غفور رحیم، در نهایت مغفرت و رحمت با بندگان خویش عمل میکند. از گذشته به لحاظ لطف هر نگرانی ندارد، نسبت به آینده هم با دل روشن به سوی عالم روشن. شمع خرد برفروز در دل و دشتان،
با دل روشن به سوی عالم روشن، یک جهان مقابل خود میبیند سراسر نور، زندگی رو روشن میبیند برای خودش، میداند فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. چشم او به عطاء الهیست و مواعیدی که خداوند سبحان به متقین داده است و به بندگان خویش داده است نگرانی ندارند. فرمود اگر کسی به مقام بعلی میرسد، حجابها را بین خود و خدا برمیدارد، لا خوف علیه ولا هم یحزنون. خب این یه تقریر بحث دیشب بود. به دنبال اون حالا این لذت دل انسان رو میگیرد که این کسانی که اولیاء خدا شدن اینها کی هستند، مشخصه های اینها گفته بشه، از کلیاتی از اینها جزئیاتی از اینها گفته بشه. فرمود اونها کسانی هستند، این از خصوصیات قرآن است. از ایران بارها دیدید در آیه قبل یه حقیقتی گفته میشود، آیه بعد باز میکند او را، توضیح میدهد بحث قبلی را. الذین آمنوا و کانوا یتقون. بارسترین و خلاصترین نشانه های اولیاء خدا آن است که اینها آمنوا و کانوا یتقون. اینها ایمان دارند و کانوا یتقون، نه فرمود متقی هستند، و اینها استمرار و ثبات بر تقوا دارند. خب اینجا دو سه بحث خدمت سفران گرامی داریم. اولا اون چه اولین نشانه فرمود اولیاء خدا ایشانند که ایمان دارند. همان گونه که مستحضرید واژه ایمان دو معنا دارد، یک معنای کلمه ایمان مؤمن از اسماء الله است. هنگامی که ما مؤمن رو نسبت به خداوند سبحان میگیم و اونگاه از خدا به خبر سرایت میکند، یک معنای ایمان از ماده امان میآید. مؤمن یعنی اون کسی که از خدای مؤمن امان میگیرد، خداوند امان میدهد، او امان میگیرد. مؤمن انسانی است که امان نامه از حق دریافت میکند. نهایت خداوند دو امان دارد. خداوند یه معمونیتی به ما داده است که در تمام وجود و هستی دیده می شود. اینو میگن امان تکوینی، امان طبیعی. یه امانی دارد که بر اساس قاعده شرع است، اون امان تشریعی است. یعنی که امان طبیعی آن است که افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا ساکنان تمدن‌ها و شهرها هنگامی که میخوابند، آیا اینها امنیت دارند که صبح برخیزند و شهر خودشون رو در جای خودش ببینند؟ شنیدیم دو ماه قبل، سه ماه قبل بود، یه روستایی با 55 سرنشین در شیراز در فارس اونچنان مرد که مدتی دنبال آثار اون میگشتند که موقعیت جغرافیایی او رو پیدا کنند، خسک شد، خسکنا، فرو رفت در دل زمین. با 55 سرنشین، با 55 خانواده رفت در دل زمین. نمیدانیم علم الهیست علت چیست؟ آیا همین عوامل طبیعی بود؟ آیا همین تغییر لایه های زمین و همین مباحث خاص ایزوستازی و قضایای ژئولوژی، یا نه بحث های دیگری در کار بود؟ نمیدانیم، علم هم نداریم. اما قضیه روشن، آثاری از آنها به دست نیامد که کجا بود جغرافیای این روستا. افا امن اهل القرى، آیا امنیت دارید که فردا صبح در شهر مشهد برخیزید ببینید آسمان همین رنگ است؟ این امان را خدا میدهد. خداوند معطل امان است. دارد این زمین میچرخد، در بین این مجموعه دارد در حال حرکت است. دیروز میگفت اخبار که ستاره ای کشف شده است برها با اون فاصله سنگین عظیم سال نوری، چند هزار سال نوری با زمین فاصله فضایی اون، و این قبل از خلقت منظومه شمسی پیدایش اون است که تصورات و فرضیه های پیدایش منظومه شمسی را شناخت بیشتر اون ستاره زیر سوال برده است که تردید ایجاد شده است به همین زودی مثلا با شناخت اون ستاره که پیش آمده است. ما چه اطمینانی داریم، چه اعتمادی داریم که اذا زلزلت الارض زلزالها چه آغاز میگردد، چه به راست چیزی بخورد به دامن این کره، این کره را منهدم کند در چند دقیقه. اون کسی که امان میدهد به این کره خاک که او دارد میگردد، ما شما داریم میگردیم سوشن، ما میخوریم و میخوابیم و دارد کار خودش میکنند. چی امان میدهد به این کره خاک؟ خداوند سبحان امان میدهد. این امان به تعبیر قرآن تکوینی و طبیعی است، امان نامی است که خدا به مجموعه ساکنان خاک داده است. از اون سو خداوند امان تشریعی دارد، چون در رابطه با قانون الهی است. اگر میخواهید در نظام تشریعی و حقوقی خدا نیز مسئول باشید، محفوظ باشید، باید امان نامه بگیرید. اون امان نامه مضمون اون چیست؟ اون دو شکل است. یک کارتی است که کارایی او تا زنده هستید، یک کارتی است که کارایی او بعد از مرگ شماست. اگر میخواهید اون امان نامه دنیوی رو بگیرید که در دنیا وجود دارد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، که اقرار به شهادت حق میکنید و اقرار به رسالت نبی مکرم میکنید، جان شما محفوظ، مال شما محفوظ، ناموستون محفوظ. این میشه امان نامه. خدا امان میده که شما رو به عنوان یک مسلمان به رسمیت میشناسند و این حرمت رو پیدا میکنید، ناموس شما و جان شما و وجود شما و مالتون احترام پیدا میکنن. این امان نامه الهی است و به برکت اسلام است، به برکت اسلام است که جان شما محترم میگرد. اگر نه میخواید امان نامه بگیرید که اون لحظه ای که سر رو بر خاک نهادید از اونجا آسوده باشید، این کفایت نمی کند. امان نامه ای که بعد از مرگ به کار شما می آید اسلام نیست، نام اون ایمان است. اون چه پس از مرگ به کار شما می آید اون ایمان است، نه فقط گفتن لا اله الا الله و گفتن رسالت نبی مکرم اسلام، اون چیز دیگه است. کلمه ایمان یک معنای اون امان گرفتن از خداست، اون هم امانی که انسان رو تا خود بهشت میبرد، اون هم اون امان‌نامه ای که تا خود دارالصدق و دارالسلام انسان رو منتقل میکند و میبرد. حال چیست و جزئیاتش چیست؟ حال اون به جای هیچ. یک معنایی. معنای دوم کلمه ایمان، ریشه دوم کلمه ایمان از ماده ایمان به معنای تصدیق است. مؤمن یعنی مصدق، اون کسی که تصدیق میکند و باور میکند، تصور میکند، اونگاه تصدیق میکند، این میگن مؤمن. اون کسی که نسبت به مبدا وجود، نسبت به اهداف اون پروردگار، نسبت به اون جهانی که سوی اون میرود، نسبت به اون برنامه‌ای که در این بین شرایع الهی برای انسان مقرر کرده اند، تصدیق دارد، باور دارد، خدایا من مصدقم به وجود قدسی تو، به صفات تو و اسماء تو، خدایا به اون چه برای من در پیش در نظر گرفته این من مؤمنم، مصدقم، تصدیق میکنم، به اون چه اولیاء تو نیز آورده اند من مصدقم و تصدیق میکنم. این میشه ایمان. ایمان اون باور جازمانه قطعی قوی قلبی نسبت به این حقایق ثلاثه و سگانه است. الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردن. اونگاه منظر مبارک عزیزان نهایت تراز میشه یه مختصری اشاره کردم و تمام شد بحث. به اون این بود که گفتی ایمان سوای عمل است در قرآن. عمل جزء ایمان نیست، بلکه نشان دهنده ایمان است، مبرز ایمان است، لازم و ملزوم و جزء الهیت چون میگردد. یعنی هنگامی که عمل وجود داشت نشان دهنده آن است که ایمان وجود دارد. ایمان در غرور است، به خودی خود دیده نمی شود و هیچ کس نمی تواند ادعای ایمان کند. ادعای ایمان گرچه چشمانی و تونی تو خوش، گرچه ناف آهوی کو بوی مشت، گرچه نیایی ز گلزار جنان دسته گل کو برای ارمغان. اگر کسی ادعای ایمان کند نشانه می خواهد. لذا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به دنبال ایمان همیشه در قرآن چه نفر می گردد؟ عمل صالح نفر می گردد. اون که نشان دهنده اینه که واقعا ایمان وجود دارد عمل صالح است. اگر کسی ادعای ایمان می کند عمل ندارد، عمل صالح ندارد، ادعای ایمان و زیر سخ اون ایمان رو در اون باید شک کرد، در ایمانش باید عرض کردم بینی و بین الله به خودمون فکر کنیم. اگر ما واقعا مؤمنی، یعنی تصدیق کردیم که عمل صالح موجب نجات انسان، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خداست که عمل صالح پرواز می کند. اگر واقعا معتقدیم، راستی به صداقت رو پذیرفتیم، اگر واقعا فرض بفرمایید درستی در کردار رو قبول داریم، اگر واقعا احسان به بندگان خدا رو مؤمنین به اون، اگر تصدیقش میکنیم در مقام عقیده، وقتی در مقام بیرون از ما دیده نمیشه این چه برادران باشه یا نباشه. اگر ما در هزار قسم میخوریم بس در باز قسم صدق هست که انسان داره جان میدن، اما روز تا شب داریم جروع میگیم، مثال از میکنم، خب این چه تصدیق درونی چه باید، این چه ایمانیست، این که باید در ایمان شک کرد، این که در خود ایمان باید تردید کرد. اگر ایمان به معنای تصدیق است، تصور کردی و تصدیق کردی، حالا در مقام عمل به مقتضای اون ایمان عمل نمی کنی، به جای نهادن چه سنگ و چه زر، این که باشه و نباشه که فرقی نمی کنه. من ترک از صلات متعمدم فقط چه فرقی نمونه دارد؟ در لسان معصومین داریم من ترک از صلات متعمدم فقط چه فرقی. کسی که عمدن نماز رو ترک کند کافر است. اون کسی که عمدن نماز رو ترک می کند، کسی که نماز رو معتقده بدونه نماز خوب است، نه اصلا نماز رو به عنوان وظیفه دینی قبول دارد، دیگه نمیخوام بخونم، قبول دارد، اعتقاد به نماز دارد اما نماز نمیخواند. اون کسی که اعتقاد به نماز دارد و نماز نمیخواند با اون کسی که اعتقاد به نماز ندارد و نماز نمیخواند یکی هست. من ترک الصلاة متعمدم فقط کفر. اون کسی که اعتقاد به حج دارد اما حج نمیرود، میگه نمیخوام برم، حج رو قبول دارم نمیرم، با اون کسی که اعتقاد به حج ندارد و نمیرود یکی هست. لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. خدا حج رو لازم کرد، از هر کسی که کافر به حج است خدا بی‌نیاز از حج است. یعنی چی؟ فمن کفر یعنی فمن ترک، کسی که حج رو ترک کرد، حالا چه معتقد است چه معتقد نیست. اگر کسی راستی را پذیرفته است اما راست نمیگوید، با اون کسی که راستی را قبول ندارد یکی هستند، هر دوشون یک فاسد. اینها خیلی خطرناک است، این بحثی که عرض کردم. این بحث خیلی مهم است عزیزان، تأمل کنید و توجه کنید، یه قدری بیشتر به خودمون بیاییم، یه قدری مراقبه رو بر خودمون بیشتر کنیم. اگر ما واقعا خودمون رو مؤمن میدانیم به حقایقی، اگر ما خودمون مؤمن میدانیم، باور داریم شرای الهی را، باور داریم صراط مستقیم را، اگر در صراط مستقیم عمل نمی کنیم به باورمون برگردیم، مشکل در عقیدمون درست کنیم. ببینیم کجا شبهه داریم، ببینیم کجا مایه کم داریم، ببینیم کجا نفهمیدیم دین خدا را، اونجا رو درست کنیم. اگر زیر بنا و فونداسیون مستحکم شد، این بنا مستحکم است. اگر در مقام عمل لنگ بیزنیم، باورمون نشود از حرام چه می کند چه می خوریم. اگر واقعا مؤمن باشیم، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتبشا بها جبابهم و جنوبهم هذا ما کنستم لانفسکم، اگر معتقد باشید فردای قیامت داغ میکنن این درهم و دینار رو میکوبن به پهلوی صاحب اون، آنگاه نمیخوریم حرام الهی را، آنگاه کنزش نمیکنیم، چون باور نداریم. گویا باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنن. وقتی که نیست اون باور درست، متاسفانه در عمل لنگ میزنیم. اینو باید کار کرد. فرمود اولا این اولیاء خدا کسانی هم که باور دارن، الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونگاه این باور اینها ظاهر و آشکار است. اینها محکم در وادی اعتقادشون با احتیاط گام برمیدارن، اینها مبتدی هستن، اینها استمرار در تقواشون دارن. در موارد دیگر اونجا میبینید عمل صالح میگوید. وقتی که عمل صالح به اوج رسید، یعنی عمل صالح صفت به اصطلاح مدح مفعولی دارد، کامیتون مدح فاعلی و مفعولی دارد، حسن هر دو رو خدا میگن، هم حسن عمل را هم حسن فاعل را. اینها انسانهایی هستند که تقوا رو پیش خیش کردن، اینها با احتیاط به قوانین الهی مینگرن، اینها با احتیاط به دستورهای خداوند سبحان توجه دارن و عمل میکنن. خب یه نکته دیگر اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، اساسا ایمان یه چیزی نیست که بگیم من دارم یا ندارم. یعنی به اصطلاح ایمان یه چیزی نیست که ما به عنوان به اصطلاح اصل همه یا هیچ باشد، فلان کس یا مؤمن است یا مؤمن نیست. نه اینطور نیست، این غلطه. کما که کفر اینطور نیست، کما اینکه اسلام اینطور نیست. اساسا اینها مدرجند، درجه دارند. ایمان دارای درجات است. یعنی یک کسی ممکن است 10 درجه ایمان دارد، یک کسی ممکن است 20 درجه ایمان دارد، یک کسی ممکن است 50 درجه، یک کسی 100 درجه، یک کسی ایمانش در اون حد است، به اونجا رسیده است ایمانش که تمام وجود او لبالب و لبریز از ایمانه، مخالف این ایمان سرسوزن قدم بر نمی‌دارد، قدم بر نمی‌دارد. فقط کافیه یه مرتبه بابا مگر این شوخیست؟ نگاه کنید بذارید این شش نفر در روی شورا نشستن، گفتن پسر ابی طالب ما با تو بیعت میکنیم به شرط اون که بر طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره شیخین عمل کنیم. بگو عمل میکنیم و مولد داریم، با تو بیعت میکنیم به ارباب خلیفه مسلمی بعد از جناب ابوبکر خلیفه دوم ما باشه، ببخشید بعد از جناب عمر بن خطاب خلیفه سوم باشه. شورا شش نفری است که عمر تشکیل داده است. امیرالمؤمنین تأمل کرد، فرمود به خدا قسم عمل میکنم بر طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا و اجتهاد و اون عمل کرده شخصی خودم، به سیره شیخین کاری ندارم. گفتن آقا بلند شو برو، نمیخواهیم تو را. بابا اینجا بازی سیاسی است، اگر این چنین است بگو شما یه جمله، بگو من تو به سیره شیخین عمل میکنم، بعد که فردا عمل نکردی کی میخواد بدن تو زمین؟ خب یه جمله میگید تمام است، حاکم جامعه اسلام میشی، سرنوشت امت اسلام به دست میاد، جلوی خیلی از مسائل را میگیری. نه اینا برای ما بهایی نداره، این های کار تمام جفت کفشیست که مقابل ابن عباس بلند کردیم گفتیم این ارزشش این حکومت بر شما مسلمان ها برای ما. اینجا ایمان است، یعنی در این صحنه میتواند علی یه جمله بگه کار رو بکنه کلک رو بکنه، اما نمیگوید. تمام وجودش لبریز از ایمانه. جای سخن در مقام گفتار ایمان تبلور میکنه، در مقام عمل ایمان تبلور میکنه. نمیدانم، من ندیدم خودم به عنوان یه متن حدیثی و خبری از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دامن از به حضرت در قضا بر پهلوانی دستیاف، این رو در یک کتاب خبری ندیدم، در نوشتهان غزالی هست، شاید اگر مستری هم نقل کنه در غزالی گرفته باشد. اما حکایتی که برها وقتی که خلیف رو بر خواب خوابانده است و در مقام عمل به جرگن جدا کرده است، یه مرتبه خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، او به دهان رو پر کرد به صورت ایران، تا که این کافر بر کیش بر خاک افتاده آب دهان رو پرد کرد، دید امام لرزه وجودش گرفت، کار خنجر شمشیر به دست امام برخواست است، چون اون زیر پا دست پا لح شده افتاده است. دید علی ابن ابی طالب بر دور میدان دارد میچرخد، اومد مجدد مقابل دشمن قرار گرفت. بعد سوال کرد، دیدم که هنگامی که آب دهان رو به صورت من افکندی در وجود من بغض تو آمد. این دست که بالا می رفت به زیر می آمد که شدی خاطر و انتقام دلم رو می خواستم از تو بگیرم، نه اینکه خاطری را از زمین بردارم. دیدم که شرکت در کار هست آمد، شرکت در کار هست نبود ربا. دیدم نیمی برای خدا شد نیمی برای هوا شد، در کار خدا من شرکت نمی کنم. اون کسی که وجودش تا که این جمله رو گفت، البته گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، در مقام عمل وجود لبریز از ایمان است، در مقام عقیده وجود لبریز از ایمان است. چه فکر و چه گفتار و چه کردار، در حسبان چه این شخصیتی است. این ایمان 100%، گاه ممکن ایمان 80% باشه. تو اینو نقطه ظریفی سرم میکنم، این به ذهنتون نیاد که فلانکس چون این کار، چون این میبینیم در جامعه ما، باز این هم از اون بعد قضیه ما گفتیم اگر نگران کننده بود برای عزیزان، باز این طرف چون توجه داشته باشید. ما مثلا فرض بکنید آقا فلانکس میگید آقا مؤمن نیست، مسلمان نیست. چرا؟ چون آقا ماشین چیزی به خود ما پارک کرده است، مسلمان نیست. یعنی مسلمانی به این که ماشین پارک نکنه انسان؟ از دین، یعنی مجموعه دین خلاصه میشه در این که کسی ماشینش رو جمعه مقابل خواهد نه این کار بدید. اما اسلام برداشته میشه از این آقا دیگه این آقا مسلمان و مؤمن نیست چون ماشینش مقابل خانه همسایه پارک کرده است. ما اینطوری آقا فلان کس اهل مثلا این کار نیست، جلسه نمیاد، مثلا تفسیر نمیاد، مجلس امام حسین نمیاد، مسلمان نیست. آیا مسلمانی فقط به مجلس آمدن است؟ چون نمیاد پس مسلمان نیست. ما اینم داریم متاسفانه، از زاویه دید خودمون گاه سلب و نفی میکنیم. فلان کس چون این کار را نمیکند پس مسلمان نیست، چون این کار را میکند پس مسلمان نیست. نه، ایمان یک مقوله به اصطلاح 100% اثبات یا نه نیست که بگیم با این کار هست یا نیست. مقوله به تشکیک هست. بهره و حظ انسان ها از ایمان و از اسلام یکسان نیست، منتها خوشا به ثابت اون انسان هایی که اینها مدام در حال فزونی در ایمانند. اساسا یا یار انسان اینه که کادهون الارم به چه کبهن و ملاقی همین است که انسان در وادی ایمان از اول که نمیاد کلاس بالای ایمان، اولیاء خدا اونطور نیستن، همین ها که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینها هم دارن متکامل میشن. امیر المؤمنین اون زمانی که به پیغمبر اسلام ایمان آورده است، همون علی بن ابی طالب است که سر پیغمبر در دامن او به رسول خدا به عروج میرود، رسول خدا از بین رفت؟ نه، امیر المؤمنین هم فرمود ادبنی رسول الله، رسول خدا مرتب مرا ادب کرد تا من به این مقام رسیدم، من تربیت شده رسول خدا هستم. خود پیغمبر مکرم اسلام، آیا پیغمبر در ابتدای طفولیت همان پیغمبری است که مبعوث میگردد؟ نه، رب زدقل رب زدنی علمت را چی میگوید؟ این فزونی است. ایمان مدام در حال فزونی باید باشد. حالا این آیتی بگم، اینو گاه عرض کردیم خدمت عزیزان از بوسه اید ابوالخیر که به هر حال زمان شیخ بر فراز کرسی نشسته بود و میخواست سخن آغاز کند و اخلاق بگوید برای مردم و جامعه، سخن از خدا بگوید، دلها را به حضرت حق نزدیک کند. جمعیت اونچنان جمعیت فشرده و متراکم که جا برای دیگران که بیرون مانده بودند باقی نبود. کسی از بیرون ندا داد که از درون کسی صدایی بزند، مردم برخیزند، یه قدری فشرده‌تر بنشینند تا اون که جا برای دیگران باشد. خب این سنت رو ما داریم میگیم، ما مثلا صلواتی بگید، آقایان تکان بخورن به اسم از کجت، مثلا این کار رو میکنیم. یک کسی بران شد در حضور منبر شیخ، صدا زد خدا رحمت کند کسی را که یک قدم به جلو بردارند، خدا رحمت کند کسی را که یک قدم به جلو بردارند. گفت مردم بلند شدن یک قدم آمدن جلو، دیدن شیخ عبا به سر کشید از منبر به زیر آمد، دارد میرد به طرف بیرون. گفتن شیخا ما اومدیم که منتظریم تو از خطابات و افادات تو استفاده کنیم. گفت سخن همان بود امروز که اون منادی هم گفت، خدا رحمت کند اون کسی را که یک قدم به جلو برد. خدا رحمت کند شما عزیزان را اگر در زندگیتون هر روز مطمئنید یک قدم به جلو برداشت بس. اگر بدونید هر روز یک قدم جلو میریم، قدممون همون جایی که هستیم نمونده، یا خدای ناکرده یک قدم عقب نیومدیم، خب این چیزی نیست الا مقبون من ساوا یوما، اون کسی که دو روزش دیروز به امروزش یکی باشه و یک قدم جلو نرفته باشه مقبول خسارت دیگه. اون طرف هم میدونید. و اگر کسی امروزش از دیروزش بدتر بود چی میشه؟ ملعون. ملعون است اون کسی که امروز او از دیروز او بدتر باشه. خدا رحمت کند اون کسی را که قدمی به جلو بردارد. این میشه اومدن تو ایمان. ایمان باید قدم به جلو باشد. انسان با اون دقت و با اون شناخت، با اون توجهی که به اعمال خویش دارد، گامی به جلو بردارد. پس خود ایمان مقوله به تشکیک. اینم توجه داشته باشید. سلام علیکم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اونها که ایمان آوردند و اونها که مستمر رو در تقوا بودن اینها میشن اولیاء خدا. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، بشارت الهی باد برای اینها در زندگی دنیا. من حیفم یاد اینجا البته ما امشب قدیم خب دیرتر که متحریر رسیدیم چند دقیقه رو بیش از هر شب پنج شش دقیقه رو بیشتر از هر شب صحبت میکنیم و انشاءالله که مصدی اوقات جمع جای ما رو سرم نخواهیم بود. برها یه حدیثی رو خدمت عزیزان در اولیاء الله، حیفم یاد این حدیث رو نخواهم محضر بارکتون، در
الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون. امام این آیه رو نوشتن از سجاد، این آیه مورد بحث ما را بعد فرمودن در معرفی کانو یتقون اولیاء الله متقین. بعد چیزهایی که ببینید عزیزان، اینا الان من براتون میگم، میگید خب اینا ممکن ساده باشن، و همین هست که راه کش هست دیگه، همین مسائل است که اینها انسان حجاب ها رو برمیدارد با اونها، همین هست که نیاز به تعمق و تدبر دارد. فرمود اضاعت دو فرائض الله، آقا سجاد دارن اولیاء خدا رو معرفی میکنن. آیه مقابل شما ببینید چرا بشه شما هم چرا بشه نیست. فرمود ازا عدو فرائض الله، ولی خدا آن کسی است که اداء فرائض الهی میکنند. فرائض جمع فریضه، فریضه واجبات. قدم اول واجبات پیشکش، اون سنن پیشکش، مستحبات پیشکش، اول واجبات رو مستحکم در اون باش. فرمود ازا عدو فرائض الله و اخذوا به سنن رسول الله، اول واجبات بعد مستحبات، سنن جلب سنت از سنت مستحب، و عمل می کند به سنت ها و مستحب های رسول خدا، و تورعوا عن محارم الله، و از حرام خدا جدیست اجتناب می کند، دستش کنار می کند، و زهدوا فی عاجل زهرت دنیا، جلال دنیا پورش نمی کند، چرش نمی کند، با دفت و مراقبت برخورد می کند، و رجبوا فی ما عند الله، به اون که خدا وعده به بندگان صالحش داده خیلی میل دارد، خیلی شوق دارد، هی پر میذارد دلش به اون وعده هایی که خدا داده است. و وعده تسب و طیبه من رزق الله، در باب روزی دنبال طیبات رزق است، دنبال رزق کثیف و آلوده و ناپاک نمیگردد. لا یریدون تفاخر و تکاثر، وقتی هم رزق به دست میارد نمیخواد با این موجب فخر و موجب کسرتش بر دیگران باشه، این روحیه ها ندارد، داشته باشه نداشته باشه در شخصیت اجتماعیش و برخوردش با برادران ایمانیش فرقی نمیذارد، این همون آقاییست که نداشته. لا یریدون اتفاق را به تکاثر، ثم انفقوا، ثم انفقوا با افعال انفقوا فی ما یلزمهم من حقوق واجبه، وقتی هم که خدا بهش میده و داره اون هم همان گونه که خدا به اون لطف کرده است به بندگان خدا محبت دارن، دستش باز است، دست رو باز می کند، در اون که خدا بر او لازم کرده است او الهی را می پردازد. فا اولائک الذین بارک الله لهم، وقتی امام سجاد این هفت شش هفت علامت رو فرمودن، بعد اینها همون هایی که برکت خدا بر اینها باد، درود خدا بر اینها باد، بارک الله لهم فی ما اکتسبوا، هر آن چه اینها به دست می آورند و اکتساب می کنند خدا به آن برکت می دهد، نه از جهات مادی کلیش، بارک الله لهم فی ما اکتسبوا و یصابون علی ما قدموا لآخرتهم، اینها هر چی فرستادن بهش میرسن و موفقن. انسان های این چنینی هر چی فرستادن برای پردازش اینها مصابن بر آن و به ثواب و به حقیقت واصل شدن اگر چنین عمل میکنن. این یه روایت مختصر در زید آیه شریفه تفسیر روایی از سجاد است از اولیاء الله. اولیاء الله این نشانه ها را دارن جدی در واجبات الهی هم از اون راه سنن الهی میپردازن، تبرع از حرام دارن، کسبشون پاک است، زرادیان دنیا نگرفته شد، به اون چه در نزد خدا مقاید الهیش دل دادن شوق نقام خدا دارن، اینها اهل تفاخر و تفاسر نیستن و برکت خداوند سلطان شامل حال اینها میشن. از فرمود لهم البشرا فی الحیات فی الدنیا، بشارت خدا در دنیا مورد اینهاست و فی الاخره، در آخرت هم بشارت خدا شامل حال اینها میشن. حالا این بشارتی که در دنیا وجود دارد و اون بشارتی که در آخرت وجود دارد اینها چیست؟ چهار پنج مسئله به عنوان بشارت دنیوی مطرح است و دو سه مسئله به عنوان بشارت اخروی مطرح است که در حق ولی خدا قرآن وعده اون رو میدهد انشاءالله. فردا شب معذر مبارک عزیزان در همون ساعت مقرر شبهای گذشته بحث و معذر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. سلامات این رو خداوند سلطان دل خودمون به دلایت و
و قرب خیش بیش از بیش آشنا بگرداند و حجاب هایی که بین ما و بین او حائل است به فضل و کرم خیش مرتفع بگرداند. خب دیشب از حدود مقدس حضرت باقر گفتیم و هوای محفل هوای شادمانی و سرور اجازه فرمانی که میشد از زبان حضرت باقر به سرور بنشینیم. اومد عقبت ابن بشیر اسدی محضر امارا که امام باقر رسید از قبیله بنی اسد است. رسید محضر امام سلام کرد. امام هم در قوه ما خالدان در شما قبیله خونی داریم. چیست برام به شما کلام خون دارم؟ بعد امام اشاره کردن باز داشتن به سالهای 4 سالگی خودشان خاطرات کربلا رو مرور کردن. امام باقر گفتن عقبه یادم نمیرود اون سالی که پدر بزرگوارم وقتی که تنها مرد نظر الا یمینه فلم یر احد و نظر الا شماله فلم یر احد راست و چپ خود را نگه کرد ایدیالن و ناصرین دید فرمود حلم ناصر بن سرایین سلام شیدن برانه از درون خیام برها اونگاه پدرم اومد کنار خیمه ها خطاب کرد و اولاد بزرگن خطاب کرد سبیرم رو بدید که برای آخری بار با او بدا کنم آبت رو ببشید. هنگام که این خودش رو هنگام شد عزیز رو در بلد پدر دادن قبل از اینکه بابای ما پدر ما بتواند گونه این فرزند نیش رو ببوسد ناگهان تیری که روی نازنین این فرزند رو دارید بابا خون رو در دست گرفت به آسمان یا روی قربانی از آل رسول به فضل خویش که بزید صلی الله علیکم یا آخری جنب و بزید.